بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان سؤال این بود که معیار تشخیص این که حسن یا قبح مستقل عقلیه یا نه چیست؟ به نظر میرسه جوابی که همه ما درش اتفاق نظر خواهیم داشت انشاءالله به عنوان اقلا اینه که معیار قاعدتاً ضعیف‌ترین عقل‌ها نیست، عقل‌های متوسط نیست، معیار قوی‌ترین عقله. اگر بیشترین نور تشخیصی داد، اون تشخیص درسته. من با نور کم متوجه شدم که گوشه این اتاق یه دفتره، نور که زیاد شد معلوم شد دفتر نیست، مثلا یک سنگ تیممه، ظاهرش ممکنه شبیه باشه، نور من کم بوده. ولی وقتی بالاترین نور عالم خلقت تشخیصی رو داد که این نه، این مستقل عقلیه، این روشنه و این مستقل عقلی نیست، دیگه هم بر همه روشن میشه. ما گاهی اوقات نمیتونیم تشخیص بدیم که یه رنگی دقیقاً چیه. گاهی اوقات خانوما میگن آقایون خوب تشخیص رنگ‌ها رو نمیدن. نمیدونم درست میگن یا غلط میگن. آقایون قضاوت کنن. ولی اگر واقعاً ما این گونه بودیم باید اونها که ادعا میکنن که خوب تشخیص میدن رنگ رو بگن این چه رنگه. حالا بالاترین نور و بهترین تشخیص و کاملترین تشخیص یه رنگی رو گفت. حالا ما اینجا بیایم از خودمون نظر بدیم. نه. حالا بالاترین نور عقل چه کسی داره؟ خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد. ممکن است ما عاجز باشیم از درک یک مستقل عقلی، ولی درک ما ملاک نیست. این مغایرتی با این بحث نداره که ما حد عقل‌های مستقلات عقلی رو بفهمیم ها. این مغایرتی با این نداره. بالاخره ما کمترین نورم داشته باشیم میفهمیم این صندلی میزه. با کمترین نورها این درک رو میکنیم. و از همینجاست که حجت برامون تموم میشه، میگن چرا رو میز نشستی. ولی وقتی قرار میشود تعدد مستقلات عقلی رو به شکل اتم و اکمل ببینیم و بسنجیم و ببینیم اگر نور عقل افزون شد ما چه دریچه هایی برامون گشوده می شود، اونجا ملاک وجود مقدس خاتم الانبیا هستن صلی الله علیه و آله. این مثال رو براتون عرض بکنم در مورد همین شکر منعمی که با هم گفتگو می کردیم. ممکنه یه نفری شکر منعم رو در حد وجوب نیابه. یادتونه یه جا میگفتیم گاهی آدم این سمتش رو متوجه میشه ولی قبحش رو نمیفهمه و یه تفکیکی کردیم، حالا اونایی که بودن خاطرشون هست میشه. اما وقتی خاتم الانبیا رو میابد با بالاترین نور، با برترین نور میابد، شکر منعم از مستقلات عقلیست. اگر من این رو نیافتم این ضعف نور عقل من میشود. منتها ما اینجا الان فارغ از بحث شریعت داریم میگیم آقا کسی که بالاترین نور را دارد، درسته که از گزاره های دینمون استفاده میکنیم، ولی داریم تو بحث حقیقی میگیم کسی که بالاترین نور را دارد ملاک میشه. و اینجا شما یه جمله‌ای رو حتما یادداشت داشته باشید که برای یافتن کامل‌ترین عاقل باید به ادله نقلی رجوع کنیم. کامل‌ترین عاقل باید به ادله نقلی رجوع کنیم. چرا؟ چون ما با تکیه بر عقل خودمون که نمی‌تونیم عاقل‌ترین رو پیدا کنیم. این یه بحث عقلی نیست که من مثلا کجا متوجه بشم، باید یه اشرافی داشته باشم بر عاقل‌ترین، که اینو تو بحثای ولایت تکوینی و اینکه چه کسی صاحب ولایت تکوینی است عرض کردیم. گفتیم من باید یا از او برتر باشم، میگم من باید یه قوه ای داشته باشم که بتوانم اونو درک کنم. باید به ادله نقلی رجوع کنیم، یعنی از اینجا باید بریم سراغ شرع. یه روایتی از وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم، کتاب شریف کافی، کتاب العقل و الجهل، حدیث 11. حضرت میفهمند ولا بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل، خدا نبی و رسولی رو مبعوث نکرد مگر اینکه به کمال عقل رسد. و یکون عقله افضل من جمیع عقول امته. امیرالمومنین علیه السلام روایتی که در بین عرضم گفتم رو باز میتونید اینجا هم سندش رو نهج البلاغه خطبه اول، فبعث فیهم رسله، روایت مفصلی است که امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند که دوره‌های فترتی پیش آمد، توضیح میدن راجع به دوره‌های فترت و گرفتاری‌های مردم. در یک قسمتیش میفرمایند فبعث فیهم رسله، خدا در میان مردم مبعوث فرمود رسولانش رو. و واتر الیهم انبیاءه، انبیاء و رسول آمدن که چه کنن؟ لیستعدوهم میثاق فطرته، اون پیوندهای فطری گرفته شده، قالو بلاهای گفته شده را برای مردم یادآوری کنن، متذکر بشن. و یسیرو لهم دفائن العقول، زیر و رو کنن دفینه های عقل ها رو و آشکار کنند داشته های افراد رو. این کلمه داشته ها رو از کنارش به راحتی رد نشوید. ما داشته هایی داریم که با اون داشته هامون مبنای تشخیص هامون، مبنای تصمیم گیری هامون هست، که شما یکی از این داشته ها رو در این جلسه راجبش گفتگو کرده اید، اون وجدان است. وجدان از داشته های ماست که ما بهش رجوع میکنیم. عقل از داشته های ماست، حتی در مراتب مختلفش، حداقلش وجود داره دیگه. وقتی من شدم مصداق انسان عاقل، حداقل هایی رو درک میکنم. گفتیم اگر کسی گفت من نمیخوام وجدان کنم، نمیخوام به عقلم رجوع کنم، من میخوام بر اساس هوا و هوسم باشم، اختیاره با توئه، تو میخوای به عقل توجه نکنی، وقتی نخواستی توجه کنی هر جوری میتونی زندگی کنی، ولی عقل تو به تو میگوید این ظلم است، عقل تو به تو میگوید این قبیح است، عقل تو به تو میگوید این خیانت است. و ظاهرن میشود گفت دفینه های عقول همون مستقلات عقلیه هستند. شاید اینو در جایی پیدا نکنی در تفسیر این. یعنی اینها، این دفینه های عقول همون مستقلات عقلیه هستند که هر عاقلی میتونه اونها رو وجدان کنه، جزء داشته هاشه. و کار انبیا و ائمه چیه؟ متذکر کردن به اونها، تنبه دادن به اونها، بیدار کردن اونها، هوشیار کردن اونها. به یه معنای بعضی از دوستان که تو شرکتشون، تو کارشون، توی جمع دوستانشون کسانی رو دارن که اینا کج عملند، کج فکرند، کم اعتقادند، ما هم معمولا به ذهنم میرسه چجوری اینو دانشش رو بالا ببریم. بعضی موقع فکر میکنم حالا چجوری من آخر مثلا یه چیز رو برایش اثبات کنم. چقدر خوب بود اینم مثلا یه 80 جلسه با ما بحث معاد می اومد، مثلا آگاه می شود. مدل تبلیغ انبیاء و اولیاء الهی تذکره، توجه. این تذکر و توجه رو از بعضی از این بچه هایی که یه وقت ایام نیمه شعبان قدیر میرن توی این بیمارستان ها و مثلا شیرینی و شکلات رو اینا توضیح میکنن بپرسیم؟ میگه انگار منتظر بود اون خانم یا آقایی که اونجا وایساده بود، منتظر یه تذکری بود نسبت به امام زمان علیه السلام، به هم زندگیش و جور دیگری چید. ما جنبه یه تذکر رو کم توجه میکنیم، بیشتر میگیم دانشش کمه. میگه خواهرم رو چه کتابی بدم بخونه؟ کتاب خوندنه خیلی خوبه. برادرم رو چه کتابی بهش بدم بخونه؟ خیلی خوبه، کتاب خوبه. ولی خب ببخشید به کسی نگه من که اون چند تا کتاب رو خوندم دور از شما آدم شدم؟ نشدم که. دانشم اضافه شد. تذکره چجوریه؟ روایت داره که گاهی اوقات، حالا من میگم گاهی اوقات، یه خود روایت بیشتر از گاهی اوقات میگه، میترسن اون تربیر رو بگرم وقت بعد سخت شد. گاهی اوقات برید گورستان قدم بزن، تذکر. این تذکر و این تنبه قراره بیدار کنه. چه چیزی را قراره در من آشکار کنه؟ دفاعن العقول. ما سخن مراجع به کسی نیست که عناد دارد. کسی که عناد داره میگه اصلا من میخوام اینجوری باشم. ولی شما نگاه میکنید همون کسی هم که عناد داره یا حاشیه هایی تو زندگیش هست که نمیتونه از اونا دست بکشه، همون آدم هم آماده یه تذکر. یه تجربه رو براتون بگم، از این تیپ تجربیات امتحان کنید. حالا آقایون با آقایون، خانوم ها با خانوم ها، توی مجالسی که هستن، مثلا شما میبینی طرف داره مشکلاتش میگه، از سختیاش میگه، از ناکامیاش میگه، از گرفتاریاش میگه، ناراحت غمگینه، شما یه تذکر بید. مثلا یه تذکری که شما اگه بدانید که یه جایی یه گره به کارش افتاده بوده، اون گره خدا باز کرده. یه بعد خدا میخواد مشرف بشه عتباد، حالا کسی که سرپرستی رو بر عهده داشت و میتونه شوش اعمال قدرت بکنه بود رو هم نداره. خب من گفتم فلان ذکر رو شما بگو میرید نمانسه میبرید انشاءالله. ذکر رو گفت و رفت. بعد اومد، بعد از مدتی آه ما فقط مشکل رو داریم، مثلا گرفتارم، تنها، مثلا چیم؟ بابا همون امام حسینی که تو رو از اینجا با اون ذکر میبنه کرد برای میاله آب از آب تکون نمیخوره، امام حسین که این کار نداره برش که این بابا تو شهر و حله خودتونه، از اینجا برده دارم تذکر. یا از این تذکرامو لازم داری. اونجایی که احساس میکنی که نشد، آبرون در خطر، گرفتار، بابا این همون خدایی که تو رو از بی آبروی مطلق آبرو داده، آبروی ما نداشتیم که بدن های ما رو تو، حالا چون عموماً تو بیمارستان به دنیا آمدن، تو بیمارستان از اینا فرستادن، اون بار اسم هم نداشتیم، بند دست هم مثلا زده بودن پسر فلانی یا دختر فلانی، نشانی نداشتیم، حالا یه آبرو تو هم بالاخره. خدایی که من این آبرو رو داده هست میتونه اینجا آبرو رو حفظ کنه، تذکره. اونجا من اون توسل رو پیدا کردم، این گره هم باز شد. نمیتونه خدا این گره رو باز کنه. برکت اینجی این قبیل جلسات و دور هم نشستن و روایت خانی هم همینه. ما رو اون دانشه حساب وانه بکنیم. دانشه که یه جزوه است، یه کتابه، خلاصه کتابه، یه منبره. اون نور کجا خودش رو نشون میده؟ اونجایی که شما دلت تکون میخوره، ترک گناه میشه، تنبه. اونجایی که باعث میشه شما یک گره ای از زندگیت رو با توجه به حی متعال باز شده ببینی قبل از اینکه بازش شد. میگه خداست دیگه، خدا که برش کاری نداره. تذکرات انبیا رفع حجاب حجاب‌های عقل رو امروز انشاءالله من یه فهرستی ازش میگم. اونجا دیگه بحثش رو می‌ذاریم برای نوبت بعدی. بحثشو میذاریم یه فرصت دیگه، این دیگه تو این جلسات که نه. این چند تا جمله رو عرض میکنم برای اینکه عملیاتیه، اینا رو هم که یاد داشته ازش داشته باشیم. عمل به دستورات شرع یعنی تذکرات و تنبهات اهل بیت علیهم السلام. انسانی را که عقلش به کمال نیست تربیت کرده و کامل میکند. یعنی اطاعت از شرع زمینه تنبه بیشتر را نسبت به درک مستقلات عقلیه فراهم میکنه. تو همین مثالی که گفتم، شرع میگه آقا برو در گورستان قدمی بزن، یه خود به خودت فکر کن، متنبه میشوی. مستقلات عقلیهی که در تو محجور شده بعضیاش آشکار میشه، وجدان میکنی. پس به حسب واقع امور بر دو قسم است. اول اموری که عقل هیچ بشری آن را مستقل نمی‌یابد، حتی خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله وسلم. دوم اموری که عقل کل یعنی کاملترین عقول آن را مستقل می‌یابد و مردم در دستیابی به این مستقلات و عقول مختلفند. بر اساس چی؟ بگید. بر اساس نور عقلشون، که حالا کسی نور عقل محجوبتری دارد یا نور آشکارتری. تباین عقل و معقول، تیتر جدید. اب نداره که اینقدر این جلسمون از عقل بگیم، خیلی احساس خوش عقلی بکنم. تباین عقل و معقول، این بحثی که دوتا عبارت قشنگ داره این تیکه، از جمله عبارات قشنگش این: عقل نوری و ذات است و معقولات ظلمانی و ذات. کسی که نوش بگیم
عقل نوری و ذات است و معقولات ظلمانی و ذات.
معقولات یعنی چی؟ معقولات خود عقل نیست. ما یه نورانی و ذات داریم که خود عقله. خود عقل به چی شناخته می شود؟ به خودش. نور به چی روشن می شود؟ به خودش. عقل نوره، یادتون نره. نور به خودش شناخته می شود، ابزاری نمیخواد. این که شما در عمل کسی می بینی رفتار عاقلانه ای دارد، اینا نتایج وجود نور عقله. خود نور عقل نیازمنده به چیزی برای کشفش نیست. خب معقولات ظلمانی و ذاتن یعنی چی؟ نوری ندارن، نوری ندارن. کلی اینجا وسیله باشه، چراغ نباشه، هیچ کدومشون روشن نیست، هیچ کدوم حتی خودشو نمیتونه نشون بده. شما باید با یک نوری آشکارش کنی و روشنش بده. بنابراین عقل یک برهان نیست، یک نوری است برای آشکار کردن ظلمانی و ذات ها. یادداشت بفرمایید. در اینجا دو حقیقت که تمایز ذاتی دارند در برابر هم نیستند. یکی نور و دیگری منور. منور. اینو یادداشت بفرمایید بعد توضیحش رو با هم دیگه ببینید. اساساً لفظ مکشوف را در اینجا برای چیزی به کار می‌بریم که ذاتش عین کشف و ظهور نیست. بلکه به چیزی غیر خودش مکشوف و ظاهر می‌شود. هیچ یک از معقولات انسان پیش از سن بلوغ مکشوف او نیستند. بلکه بعدها به نور عقل روشن و منور گشته است. پس معقولات ذاتاً معقول نیستند. بلکه عاملی آنها را روشن کرده که انسان به هنگام خواب یا کودکی فاقد آن است. اون عامل چی بود؟ همان نور کاشف است، همان نور آشکار کننده است. پس کسی که خواب معقول نداره، کسی که کودک معقولی نداره. مثال دقت کنید. شما فکر میکنید که این دیوار خودش صاحب نوره. دیوار اینجا منظورمون معقوله است. شما فکر میکنید خودش نور داره که من دارم میبینم. کجا میفهمیدین خودش نور نداره؟ وقتی چراغ رو خاموش میکنه. وقتی نور عقل را از کسی میگیرید، میخوابد یا دچار مشکلات و بیماری میشود که نور عقل ازش جدا میشود. یه آشنایی ما داشتیم، این بنده خدا خیلی به خانوادش ظلم کرده بود. به هر حال به این نقطه رسیده بود که بچه ها را ازش جدا کرده بودن، اینا رفته بودن دادگاه و خلاصه دیگه مسئولیتی نداشت. بعد بعضی از آشناها که ایشونو میشناختن و مثلا آشنای مشترک بود، هی بنده خدا رو توهین میکردن بهش، فلان فلان شده مثلا چقدر ظلم کرده. هی ما میگیدم بابا خب این آخی اصلا نمیفهمه این ظلمه. به همین نشان که حالا با فرض این که دادگاه هم درست عمل کرده باشه، ولی ظاهرا همین بود، بیمار بود دیگه، مثلا نمیفهمه. حالا شما لحنش کنید، براش صلوات بفرستید، براش هر طور بخواید، این اصلا توی این فضای درک نیست. و آدم ها خیلی ناراحت که این مثلا چقدر آدم ظالمی. بی وقتی نوره رو خاموش کرد، تا دیروز که این در زندگیشو اداره میکرد میرفت جلو، وقتی مریض شد نور رو خاموش کرد، دیگه واجدیتی برای دیدن این دیوار، این پله ها، این گودال نداشت. تو آمار شما میدونید که اجلکم الله دیوانگان، اینا یکی از در واقع عوامل مهمشون در مرگشون تصادفاشون و پرت شدناشون و برگرفتگیاشون و یه همچه اتفاقاتی. ببین یعنی درکی نداره. واجدیت نور علم یه چیزیست غیر از آنچه که به اون نور منور شده است. این روشن شد به این نور. از کجا میفهمم نور ما رو خودش نیست؟ نور رو که ازش گرفتم؟ دیگه دیده نمیشه. پس این دوتا با هم سنخیتی ندارن. یعنی اگر یک شیء ظلمانی نورانی شد به یک شیء به یک خلق نورانی، این دوتا از هم جدان. اینجوری نیست که حالا که این به این نور روشن شد و آشکار شد، این نور از خودش داره. شما هیچ وقت نمیگید ما از خودش نور داره، چون میبینید که وقتی نور خورشید را ازش حذف کردید دیگه دیده نمیشود، خودش برای خودش نور نداره. آخرین جمله‌ای که در این زمینه بنویسید این است. وقتی معقولات مختلفی را میابیم، نورهای مختلفی وجدان نمی‌کنیم، بلکه همه معقولات به یک نور مکشوف می‌شود که همان نور عقل است. چه کشف قبح ظلم و چه کشف حسن عدل. پس می توانیم بگوییم تفاوت معقولات از حیث معقولیت آنها نیست، بلکه همه آنها در این وصف که در زمانی روشن نبوده و اکنون روشن گشتند یکسانند. پس تفاوت تنها در چیزهایی است که معقول می شود. یه صلوات خط بفرمایید. تبایان قبلی تبایان چی و چی بود؟ آخرین تیترمون انشاءالله در این قسمت تبایان عقل و عاقل. اینم بنویسیم. همان گونه که میان عقل و معقول تباین بود، بین عقل و عاقل هم تباین است. یعنی چی؟ ما اونجا گفتیم چی ظلمانی و ذاته، چی نورانی و ذاته؟
معقولات ظلمانی و
ذات بود، عقل نورانی و ذات. در عقل و عاقل کدومش ظلمانی و ذاته؟ خدا پدراتونو بیامرزه. هر کی پدرش از دست داده برای روحش، هر کس پدرش در قید حیاته برای سلامتیش صلوات بفرسته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بنابراین چند تا ختم زیل این بنویسید که الحمدلله دیگه خودتون یافتین. اینا دیگه نور عقلی که شما ها دارین، ان شاء الله خدا به منم بده. خداوند ماهیت ظلمانی و ذاتی را مالک عقل نوری و ذات کرده است. البته تملیک نور عقل به ما سبب تسلط وجودی ما بران نمی گرده. یعنی نور عقل جزئی از ما نیست، یه نوریه که به ما دادن، به مای ظلمانی و ذات دادن تا ما به واسطه اون ظلمانی و ذاتهای دیگر را بشناسیم ببینیم. هر موقع بخوام این نور رو میگه من واجدش بگید
نیست.
به معنای این که در اختیار من است، در اختیار من است، یه امانته، ولی به من ندادن، هر موقع بخواهم میگیرم. از سمت دیگه جزء وجود منم نشده، من همان فقیر و همان ظلمت و همان نیازمند همیشگی هستم. تو بحث عقل آدم بیشتر میگه خدایا شکرت به ما عقل دادی. عقل خیلی چیز خوبیه، اونا که دارن میگن چیز خوبیه. این تمایز تمایزی ذاتی است، یعنی ظلمت و نور این تمایز ذاتیه که دیگه حالا بلدید دیگه، که من وقتی عاقل میشوم یعنی واجد نور میشوم، زبانی است که من از دوران کودکی، از دوران بیعقلی خارج میشوم، من را واجد میکنند. این نور میتواند به تعلیمی که حضرت در روایت اصول کافی فرمودن میشود جنود نور بیشتر شود، جنود عقل بیشتر شود، میشود ظلمانی تر بشود. یه جمله اگر من عاقل نباشم، ماهیت ذاتن نادار خود را وجدان نمی کنم. اینا دیگه فقط تیتر ها، هر کدوم میخوام بحث کنیم کلی حرف دار. یعنی چی؟ یعنی کسی که عاقل نیست نمیشه به ماهیت نادارش تذکرش داد. شما وقتی صاحب نور شدید با این نوره ماهیت نادار و اون ظلمانی و ذات بودن خودت هم با همین نور باید کشف کنی. اینجوری نیست که من اگر صاحب عقل نباشم میتونم درک کنم این فقر همیشگی خودم رو و ظلمت همیشگی خودم رو. نه، این عقل نور عقل این ظلمانی بودن خود من رو هم معلوم میکنه. خب منم دنیا، من ظلمانی و ذات، دنیا ظلمانی و ذات. خدایا لطف کردی یه نوری به من داده ای، حتی به حد اقلی که من الان دارم یه نوری به من دادی، هم ظلمت خودم را درک میکنم هم ظلمت دنیا. خوب درک کردی، پس نه خودت حساب باز کن نه دنیا. نه غرور می آورد نه دنیا زدگی می آورد، نه افتخار به منصب و جاه و شخصیت و هیبت و هیکل و قیافه و رنگ پوست و نه افتخار به داشته ها و مدرک و پول و فرش و ساختمان و میز. اون ظلمت، اینم ظلمت. این نوره رو الان بهت داده، با این نور اینها رو ببین، کثیفیشو ببین، فقرشو ببین، به درد نخور بودنشو ببین. میخوام ازت بگیریم ها، آماده ای؟ حواست هست؟ خدای تا آخرین لحظه عمرمون این نور عقل را از ما سلب مکن. خدایا به دعای امام زمان نور عقل در وجود ما و اهلمون افزون بگردان. خدایا به این نور عقل ما را بودندگی خودت و خدمت به حجتت موفق تر بگردان. برای حجاب‌های عقل یک تعریف بنویسید و یک فهرست. فهرست تقریباً 14 گانه، یکیش خودش 3-4 قسمته که حالا ببینیم میرسیم یا نه بر اساس این کتاب. عواملی را که مانع منور شدن بیشتر قلب به نور عقل می‌گردد، حجاب عقل می نامند. یک، حجاب هوا و شهوت. دو، حجاب غضب. سه، حجاب طمع. چهار، حجاب عمل با الف. یعنی چی؟ پنج، حجاب کثرت لهو. دوستانی که در مجموع مباحث امامت نبودند رو ارجاع بدیم، در اونجا راجع به ملاهی سخن گفته ایم. اون بحث ملاهی رو اگر انشالله بشنوند یا مطالعه کنند این آشکار میشه. ششم، حجاب کثرت هزل. هی دو چشم رزه. هفت، حجاب عجب. هشت، حجاب کبر. نو، حجاب استغنا به عقل خیش. دیگه ما سرپرست و اغلاییم دیگه، عقل خود ما. ده، حجاب همنشینی با جاهل. اینا روایات مستقل داره، بعضیش دو سه تا روایت، بعضیش خیلی روایاتش زیاده. یازده، حجاب زیاده خواهی. دوازده، حجاب بیکاری. سیزده، حجاب دنیا دوستی. چهارده، حجاب مستی های پنجگانه. که اینجا یه روایتیست، این روایت رو میخواید یادداشت بفرمایید. وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: ینبغی للعاقل، سزاوار است که عاقل، ان یحترس من، از این چیزایی که حضرت فرمودند بپرهیزد، من سکر المال، مستی مال، و سکر القدره، مستی قدرت، و سکر العلم. اهل علم مجلسمون مواظب این سکر باشه. و سکر المدح، مستی علم، مستی مد، و سکر شباب، و مستی جوانی. فإن لكل ذلك رياحا خبيثة، هر کدوم اینها رائحه‌های خبیثی دارن، پلیدی دارن. تسلب العقل، عقل را می‌رباید. و تستخف الوقار، و وقار رو خار میکنه. یکی از پرروایت‌ترین قسمت‌های این بحث حجاب عقل همون حجاب اوله، حجاب شهوت. در بحث حجاب‌های عقل شما هر جا روایتی می‌خواندید دیدید اشاره کردند که عملی موجب کاسته شدن نور عقل می‌شود، حجاب عقل می‌شود، و تذکر دادن که اینها با نور عقل مغایرت داره. شما میتونید تو فهرستتون بیارید، این هم یه فهرست جمع‌آوری شده از این کتاب بود. خب ما انشاءالله با امید خدا تنها بخشی که از بحث عقلمون باقی مانده است که تکمیل کنیم، بحث جنود عقل و جهل است که تا عامل سیومش خواندیم، باید اون رو در جلسه ما تکمیل بکنیم. خیلی مهم و درس آموز است و انشاءالله بعد از تکمیل شدن بحث عقلمون ادامه سرفصل اصلی رو که واردش شدیم با هم پیش میبریم. من یه بار فقط بگم کجای بحثیم، دوستانی که احیانا نظم ذهنیشون معطوف به بحث عقل شده منظم بشه، بدونن که بحث کجا آغاز شده، به کدام سمت میرود و بعد انشالله پذیرایی بکنند و دعای مشغول هم با هم دیگه بخوانیم. اگر فرصت شد من اون روایت بحث دعا رو هم آماده کردم که این جلسه بگم. اگر رسیدیم بحث روایت عقلمون هم انشالله میذاریم برای اول جلسه آینده. یه صلوات تقدیم از زهرا سلام الله علیها بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بسم الله تعالی. من یه چند دقیقه
اول
پذیری بعد اول پذیری. بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث مباحثی پیرامون معرفت امام زمان علیه السلام از اینجا بحث رو آغاز کردیم که یکی از علل غفلت ما، عدم رجوع ما یا عدم استغاثه کامل ما به وجود مقدس امام زمان علیه السلام این است که ما حضرت را نمی‌شناسیم، معرفت نسبت به حضرت نداریم مگر به یک حد اقل‌هایی. و گفتیم که این عدم معرفت به امام زمان علیه السلام و مقام اون حضرت و شمول امامتی اون حضرت که ربطی نداره به ظهور حضرت و غیبتشون، شمول امامتی حضرت در بخش‌های بسیاریش وابسته به حکومت حضرت نیست. حکومت حضرت هم یکی شمول حضرت است که ظالمان و قوم حبتری نگذاشته و نمیگذاره. در مسیر شناخت امام زمان علیه السلام وارد این بحث شدیم که یکی از شؤون و مقامات امام بحث صاحب ولایت بودن است. حضرت از جانب خدای متعال صاحب ولایت تکوینی است و صاحب ولایت تشریعی است. گفتیم ما از بحث ولایت تکوینی و ولایت تشریعی مطالب می‌دانیم، اما یه خورده عمیق بشیم ببینیم این ولایت تکوینی و ولایت تشریعی چیست، چه منصبی است، چه جایگاهی است. از وجوه مختلف بحث ولایت تکوینی رو بررسی کردیم و ارزیابی کردیم. در این ارزیابی رسیدیم به تفاوت‌های این دو ولایت. گفتیم اینا دو تا عالم متفاوت است. در شناخت عالم تکوین و عالم تشریع یه جمله‌ای گفتیم که این گونه وارد بحث عقل شدیم و اون جمله چی بود؟ کسی میتونه بگه؟ کسی تو نسبه صاحبخونه حتما یک جایزه بهش بده. حالا دیگه جایزه گذاشتیم یه بار دیگه بگیم تا الان داشتیم پذیرایی رو بررسی میکردیم. نه چرا شما خاموش شد دیگه نگیم؟ تو جمله مهم بود عزیزم، مسابقه تلویزیونی نیست که سر نخ بده که اینجا ساخونه رو آشناییم بعدا تو رو هم دیگه نگاه میتونم بی خود دیگه هم جایزه بده. من دوباره جمله رو تکرار کنم بفهم.
اگر انسان
عقل و اختیار
نداشته
باشه، باید عالم تکوین است. پس عقل آف. اشکال نداره، بازم میتونستم بجا یه بار دیگه بفهمید که صدای زیباتون و همسرتون هم بشنون، ایشون هم خوشحال بشن.
اگر انسان عقل و اختیار نداشته باشه، باید عالم تکوین است.
گفتیم از تفاوت‌های بین عالم تکوین و عالم تشریع در این است که اگر شما صاحب عقل بودید در عالم تکوین مورد خطاب قرار میگیرید، مؤاخذه میشوید، پاداش داده میشوید. خاطرم هست که یکی از عزیزان حاضر در جلسه تو اون جلسه که این جمله رو گفتیم بودن، این عقلی که میگین که ملاک بودن در عالم تکوین و تشریع است، یعنی اگه کسی عقل نداشت گفتیم ما را عالم تشریع نیست، ما را عالم تکوینه، این عقل چیه؟ یه سوال ممکنه یه نفر بپرسه و چه انشالله باب معرفتی بر همان گشوده بشود. برای این اساس کتبیت نداره. ما هر چقدر از عقل بگیم باید در مقابل صاحب عقل اکمل وجود مقدس خاتم الانبیا و اهل بیتشون خضوع بیشتری کنیم و عظمت اون بزرگواران رو بیشتر درک کنیم. اب نداره، ما خود راجع به عقل هم صحبت میکنیم. و از این منظر آمدیم به تعریف بحث عقل و وجودی از بحث عقل پرداختیم. پس اگر بحث عقلمون تمام شد، ما ادامه گفتگومون تحلیل کدام بحث است؟ آفرین. اگر ما بحث عقلمون تمام شد، دوباره می رویم در کلی بحثی که اینا پشت در منتظرن که ما بحث عقل رو تمام کنیم، بیان در حیطه ولایت تکوینی و ولایت تشریعی و این دوتا عالم سخن بگویند، که خوبیش اینه که شما از هر کدوم از عوالم سخن بگویید، نقطه اوجش و نقطه کمالش وجود مقدس امام حسن علیه السلام. با این توضیح و جمع‌بندی که مختصات بحثمون کجاست، انشالله اول جلسه بعد این بحث جنود عقل و جهل رو با هم دیگه تکمیل میکنیم و بحث رو ادامه میدیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی ما رستگار. صلوات خدمت امام حسن علیه السلام تقدیم می‌فرمایم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.